گاه پدر رو به نحوی ترمیم داده، ولی خب انقدر در طول فیلم کوبیده، انقدر جایگاه فیلم تخریب شده جایگاه پدر، که به نظرم این مثلا یک روزنه امید میتونه باشه، حالا که بعدا اتفاقات دیگری رخ میده و ما میبینیم که در انتهای فیلم هم فیلم به خوبی و خوشی تموم میشه.
راجب کمدی بودن فیلم نظری دارید؟ کارگردان اصرار زیادی داره که فیلم اساسا کمدی نیست و اجتماعیه.
ببینید کلن وقتی کارگردان خودشو به فیلم الساق میکنه یعنی فیلم اشتباه بوده، کار اثر هنری از خالقش جداست. اگر هنرمند و آن کسی که داره یک اثر خلق میکنه بلد کار هست و میتونه کار رو انجام بده، خب دیگه لازم نیست خودش الساق کنه بگه نه منظور من این نبوده این بوده. آن چیزی که اثر هنری بیان میکند آن چیزی است که کارگردان خالق اثر هنری انجامش داده. وقتی میاد خودش رو الساق میکنه به فیلمش و میگه که منظور من کمدی نیستا، در صورتی که عیناً شادروانه، منظورم اجتماعیه، یعنی که کارش رو درست انجام نداده. اگه کارش رو درست انجام میداد لازم نبود اصلا وارد این بحث
گروتسک بوده به نظر شما یا نه؟
نه
مشخصا کمدی بوده.
نه کمدی
یعنی شما حالا کمدی اجتماعیه این رو گفتن،
شادروانه،
گروتسک،
شادروانه.
کمدی سیاه گفتن این رو، کمدی سیاه میتونه باشه؟
بیشتر کمدی موقعیته، یعنی تو موقعیت هاست که ما میخندیم و دیالوگات میگم همون شادروانه.
فضای کلیش رو به لحاظ مضمونی عرض میکنم کمدی سیاه میتونه باشه.
ببین صبحانه با زرافه ها یه تلخی داره این کمدیش، اونم مثلا با بازی هادی حجازی فر، یعنی برخی جاهای طعنه‌های تلخی به ما میزنه.
درست.
ولی ما همچین طعنه‌های تلخی رو نمیبینیم تو این فیلم. اگر که ما بگیم این فیلم کمدی تلخه پس قاعدتاً از شادروان هم این کمدی تلخه، در صورتی که اینجوری نیست، چون واقعا رونوشته. حالا کارگردان میخواسته ادای دینی بکنه به فیلم قبلیش و بیاد یه حرف جدیدی بزنه، خب نتونست.
حرف جدیدم نزده.
نه.
چند ستاره میدید شما فیلم؟
من با احترام به شخصیت کارگردانش 1.5.
خب نظر آقای ابوالقاسمی رو بشنویم.
من موقعی که فیلمو دیدم و همون نریشن اولش رو که توضیح میداد شاه سوار چی هستش، یاد تابلو معروف گذشتن ناپلئون از آلپ افتادم که این اتفاق تو سال 1800 که رخ داد، ناپلئون با الاغ از آلپ رد شد، منتها تو تابلو نقاشیش یه اسب خیلی بزرگی کشیده که روش دوتا اسب رو دوتا پاهاش بلند شده و ناپلئون داره لشکرش رو به جلو هدایت میکنه. این فیلم در واقع میاد روایت میکنه داستان خانواده هایی رو که در حاشیه شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن و مشکلات که شاید برای ما پیش و پا افتاده باشه برای اونا خیلی مهمه. نگاهی به سنت ها در رابطه با سنت های اجتماعی ایرانیان داره که مثلا کسی فوت بشه مراسمات ختم باید لغو بشه 1 سال 40 روز، و در مقابل میاد نشون میده که یک دختری که به خاطر فقر خانوادهش میتونسته شنوا باشه، لال نباشه، بتونه صحبت بکنه، چند بار ازدواجش به خاطر فوت این و اون عقب افتاده و زندگی خودش هم در حال نابودی هست. متفاقا ما به این نکتهش توجه کنیم چون داره سنت ها رو نقد میکنه، در صورتی که خود داشی گفته بود که اگرم حتی من فوت کردم و گویا از مرگ خودش خبر داشت این مراسم رو بگیرید، و لحظه مرگ داشی که با لذت روی خرش بود و با سرعت میرفت و میخندید، خودش خوشحال بود که انگار داره به سمت اوج میره، واسهش مرگ بدی رو تصور نکرد و گویا خودش خبر داشت. در رابطه با حالا این کمدی بودن یا نبودنش هم من عرضم به نظرم فیلمش نسبی هست، یعنی اگر شما طبقات مختلف اجتماعی رو ببینید هر طبقه نگاه خاصی به این فیلم میتونه داشته باشه. اگر شما طبقه اجتماعی بالا باشه ممکنه از مشکلات این خانواده خندت بگیره، بخندیم کاری که میکنه، ولی اگر همتراز خود همینا باشی، طبقه اجتماعی قشر پایین‌تر مستضعف باشی، احتمال داره با اینها اصلا هم احساس بشی و شما خودتو جمله قبل که خب من اگر بودم چیکار می‌کردم، اون موقع این تبدیل فیلم تلخ برات میشه.
بله ممنونم از شما. راجع به فیلم شهسوار به کارگردانی حسین نموزی دوستانمون نظرات خودشون رو گفتن. خب بریم به اتاق فرمان، بخشی از صدای فیلم سینمایی پروین ساخته محمد رضا ورزی رو بشنویم، برگردیم خدمتون هستیم.
خب آب دوری شما رو اصلا ندارم آجا.
من مثل کوه پشتتم، همه جوره رو من حساب کن. خوبی؟
وقتی پیش شما هم همیشه خوبم.
پروین، فیلمی از محمد رضا ورزی، تهیه کننده محمد رضا شریفی نیا.
فرازهای از زندگی پروین اعتصامی، بانوی شاعره ایرانی رو در این فیلم ما دیدیم و فیلمی که شاید برای اولین بار داره راجع به یکی از مشاهیر ما صحبت میکنه و خب اینجور فیلم ها رو ما کم داریم در سینمای ایران، فیلم بیوگرافی هایی که لازم هست در حوزه علم و ادب و مشاهیر ماندگار ما که به نوعی شاید بشه اونها رو فیلم راهبردی هم تلقی کرد. در زمانه‌ای به سر میبریم که بسیاری از کشورهای همجوار ما به انهای مختلف مشاهیر ما رو دارن مال خود میکنن، بسیاری از چهره‌های نامدار و سرشناس ایرانی از جمله شعرا، حکما و اندیشمندان و دانشمندان ما به همین راحتی تبدیل شدن به افرادی از کشورهای مختلف، کشورهایی که در همسایگی ما هستند و یونسکو اینها رو ثبت کرده متعلق به اون کشور و این باخت هست برای کشور ما. شاید حالا ساخت فیلم‌های مثل پروین بتواند کمک کند و به نوعی مانع بشود از این سرقتی که در داره اتفاق میفته. آقای ابوالقاسمی، شما راجع به پروین برای ما صحبت کنید.
فیلم پروین با توجه به شرایط اجتماعی سیاسی کشورمون به نظرم انتخاب خوبی بود برای ساخته شدن تا به مسئله بانوان به یک شکل نوینی توجه بکنه. پروین اعتصامی جزو مشاهیر ایران هستش، نابغه‌ای بود در ادبیات فارسی، در سنین نوجوانی شعرهایی میگفتش که تحسین همه بزرگان رو در پی داشت. فضای اجتماعی سیاسی که پروین اعتصامی توش بزرگ شد و رشد کرد فضای سیاسی ملتهبی بود. اتفاقات بسیار مهمی در تاریخ کشورمون افتاد که تحولات سریع اجتماعی سیاسی رو در پی داشت و این در شکل‌گیری شخصیت پروین اعتصامی بسیار مؤثر بود. پروین اعتصامی در زمان انقلاب مشروطه متولد میشه، انقراض سلسله قاجار رو میبینه، بر تخت نشستن رضا خان رو میبینه، بعد از هم خدمت شما جنگ جهانی اول رو میبینه و در نزدیکی های شروع جنگ جهانی دوم فوت میکنه. مجموعه اتفاقاتی که در زندگی کوتاه 34-35 ساله پروین اعتصامی رخ میده از اون یک شخصیت فرهنگ اجتماعی سیاسی درست میکنه. با توجه محتوای شعرهای پروین اعتصامی، خیلی ها معتقدن که پروین اعتصامی یکی از پیشگامان ساخت فرهنگ اجتماعی و سیاسی نوین ایران هستش که در زمان رضاخان به مشاهیر ادب فارسی و بزرگان علم مدال درجه 3-2 لیاقت اعطا می شده که به ایشون پیشنهاد میشه که بیاد معلمی و آموزش ملکه و ولیعهد رو بر عهده بگیره و مدال درجه 3 لیاقت بهش اهدا بشه. هیچ کدوم قبول نمیکنه و دلیل قبول نکردنش رو تفکرات ضد استبدادی خودش میدونه. داستان فیلم از زمان ازدواج پروین هست و فوت ایشون
به نظر میرسه همین هم زیاده. یعنی ما وقتی که داریم راجع به فیلم بیوگرافی صحبت میکنیم دیگه فکر میکنم فیلمسازان ایرانی این شکلی دیگه وظیفه دارن از ابتدای به دنیا اومدن تا کهولت رو بررسی کنن. همون به نظر شما اگه فراز ازدواج ایشون رو ما میداشتیم روانتر نمیبود؟ ضمن این که ما 4 نریشن مختلف داریم میشنویم، یعنی 4 راوی یا 4 دانای کل در این قصه هستن که تماشاچی یا مخاطب یک جوری گیر میکنه که اساساً چرا باید قصه رو از نگاه 4 نفر بشنوه؟ تو کدوم فیلم مشابهش در سینمای جهان یا در سینمای ایران 4 راوی ما داریم؟ معمولاً یه راوی به عنوان یک دانای کل داریم، اون چیزی که تو فیلم‌های سینمایی استاندارد میبینیم. اینها به نظر شما جز ضعف فیلم نیست؟
ببینید، به نظر من شخصیت پروین اعتصامی انقدر بزرگ بوده که نویسندگان فیلمنامه توش موندن خودشون که چطوری جمع بکنن مسئله رو.
از ضعف
بله خب ضعف ایشون میتونستش که با چینش بهتر با نگارش فیلمنامش توجه بیشتر حداقل به یکی از این مسائل فیلم رو جلو ببره. ما به همین دورانی که در روایت میشه مسئله برخورد با بانوان رو داریم که حتی نشون میده حتی نسل روشن فکر برخواست از مشروطه و رضاخانی که تندروترین روشن فکران ایران هستن از زمان مشروطه تا الان
بازم پرهیز میکنن.
بله پرهیز میکنن و با مسئله زنان مشکل دارن و زنان رو نمیپذیرن. خب ما دو تا دعوا در واقع در ادبیات فارسی داریم، یکیش در زمان رضاخان و یکیش در زمان پسرش. مسئله ای که در زمان رضاخان از همین شاعر هست که اون هم به خاطر بزرگی پروین اعتصامی هستش که مجبور به این دعوا میشن، چون ما دیگه شاعر بزرگ زنی نداشتیم. و دعوای بعدی دعوای شعر نو شعر کهن که در زمان حالا پهلوی دوم رخ میده. شخصیت پروین انقدر بزرگ بوده نتونسته در روند داستان نشونش بده و رو آورده به نریشن تا با نریشن بتونه توضیح بده و داستان رو پیش ببره.
بله آقای دکتر شهبازی.
بله ببینید اصلا نکته باز همون بحثی که شما هم کردید، ببینید نکته مشکل اساسی فیلم پروین طولانی بودن بازه زمانی که به پروین پرداخته و بعد اصلا به خود پروین به نظر میاد نپرداخته، یعنی همونطوری که جناب آقای دکتر هم فرمودن به عناصر و حواشی در واقع زندگی پروین، درگیری اون با مسائل اجتماعی، درگیری های خانوادگیشون. پروین اعتصامی شاعر بوده، ما اول با شاعر بودنش رو توی فیلم ببینیم، یعنی باید اون حس شاعرانگی
آره. اتفاق نمیفته
ولی این نیست و بعد اصلا درگیری میره درگیری خارجی به خاطر اینکه همون نکته ای که آقای دکتر فرمودن به نظر میاد قرار هستش یک پاسخ مثلا سینمایی باشه مثلا به یه سری وقایع و به یه سری موزگیری ها. عرضم به خدمت شما که به خاطر همین فیلم الکم میشه. بعد نکته دیگری که وجود داره در مورد این فیلم، شخصیت‌های اضافی هستن که تو فیلم وجود دارن، مثلا شخصیت برادر پروین که آقای امیرحسین صدیق نقشش رو بازی میکنه، مثلا بود و نبود این شخصیت چه فرقی میکنه جز مثلا اینکه توی صحنه بهش بگن مثلا پاشو برو شوهر خواهرت داره اذیت میکنه پروین رو، مثلا برو برش دار بیار، یا مثلا میگن که تو این فیلم اهمیت خانواده، خب هر خانواده‌ای به هر حال برای دختر خودش هم این کارا رو میکنه دیگه، حالا جدا از یه بخشیش که میشه پذیرفت که برای در آن دوران حمایت از شعر گفتن این قصه، ولی در عمل خیلی چیز ویژه‌ای نمیبینیم و ما یک پروینی رو میبینیم که خیلی هم کنشگر نیست. یعنی میگم اگه رو شاعرانگیش حالا یه جایی میره مثلا با شاعران آقا بحثش میشه دعواش میشه، ولی خیلی کنشگر هم به اون معنا نیستش. فیلم یک فیلم در حقیقت خونسایی شده در مورد همه شخصیت‌ها. خب نسبت به کارهای قبلی آقای ورزی، نسبت به سریال تلویزیونشون، فیلم تصاویر بهتری داره و داره حرفه‌ای روایت میشه. منتها نکته مثلا شخصیت‌های اضافی، یه لحظه مکسم کردم داشتم فکر می‌کردم
مثلا شخص... که عاشق پروین مثلا
اون یکی خود اون شخصیت اون خانم تکدیگری که خانم
آگرین
اون مثلا اون چی برای چی هستن می‌خوایم مثلا نشون بدیم آدم مهربونی بوده. خب اینو با هزار ترتیب دیگه چه بده
خدمتکار منزل مون. شوهر پروین که اصلا یه آدم خیلی پیرمرد خیلی
بد اخلاقی، بله همه اینا در واقع شخصیت هایی که بهش پرداخته نمیشه. به نظر میاد یک دید سریال سازی نسبت به این فیلم هم بوده، انگار مثلا فیلم رو سریال دیدن که بعد حالا مثلا تبدیل شده به فیلم. این یه خورده در حقیقت آسیب میزنه و باعث میشه که فیلم اونجوری که باید و شاید به وظیفه خودش نتونه عمل کنه.
چند ستاره میدید؟
من یک ستاره.
یک ستاره بله. و آقای عطابکی؟
فیلم یه خورده واقعا کشتاره. حالا اینو آقای دکتر ابوالقاسم باید بفرمایند، ما برخی از شخصیت های تاریخی شخصیت بسیار مهمی هن، اما ممکنه داستان نداشته باشه زندگیشون و این خیلی طبیعیه. مثلا ما یکی از معضلاتی که در فیلم های دفاع مقدسی یا فیلم های جنگی داریم همینه، برخی از شهدا واقعا داستان ندارن با اینکه شخصیت بسیار مهمی بودن، فرماندهان بسیار رشید و مهمی بودن، شاید در یک عملیاتی یک فعالیتی انجام داده باشن، اما خب همون عملیات بوده و شاید داستان زندگیشون همون داستان همون عملیات بشه. ما در طول تاریخ هم داریم همچین شخصیتایی، مثلا حور ابن یزید ریاحی. آخه ما اگه از حور ما چقدر در تاریخ ضبط و ثبت و ضبط داریم؟ خب شخصیت مهمیه ولی در یک واقعه است که مهمه. ما برخی از شخصیت‌های من احساس می‌کنم که خانم پروین اعتصامی هم همچین شخصیتی است، یعنی شخصیتی است که زندگیش به دلیل حالا روحیاتی که ادبیات میپسنده، یعنی که شخصیتایی که ادبی هستن شخصیتای آرومی هستن، یعنی شخصیتایی که شاید اون معنی که ما تصور میکنیم کنشگر باشن کنشگر نیستن و داستان و درام سینمایی نداره زندگیشون. و حالا ما مجبوریم که به این درام و داستان سینمایی اضافه کنیم و این کارو خراب میکنه. و به نظرم حالا اونجایی که من خانواده دوست هست، اگر که به تقابل بین خانواده پروین و اون شخصیت رضاخانی میپرداختن، یعنی که اون دامادشون نماینده رضاخان بود در فیلم،
سیاسیش میکردن،
بله مثلا میرفتن توی این شخصیت هم میپرداختن که توی دوران خفقان رضاخان که واقعا خفقان بود، یعنی که دهن فروخ یزدی رو میدوزه رضاخان در زندان، یعنی که تو اون دوران اگر میواد به این مسائل میپرداختن و تو این تقابل و وقت این خانواده ای که از قاجاره، یعنی قاجار رضاخان، این خانواده که از گذشته است و حالا یه تقابل این مدلی داشتن و حالا میپرداختن به این، به نظرم فیلم روانتر میشه، یعنی اون بحث خانواده دوستی خودش رو نشون میداد. فیلم خیلی سریع میخواد بپردازه گویی به کل زندگی یک فرد و خب این اگر شخصیت داستان نداشته باشه، زندگیش و درام نداشته باشه، خب اطاله کلام میشه و داستان کش میاد و به نظرم این کار نادرستیه و کلن در بیوگرافی این کار واقعا نادرستیه. وقتی که ما میتونیم یک واقع داشته باشیم چرا؟ یعنی اولین سوالی که به نظرم باید فیلمنامه نویس و کارگردان و حتی تهیه کننده از خودش بپرسه در اینجور مواقع اینه که چرا من به جای یک واقعه باید بیام یک زندگی 37 ساله را تعریف بکنم؟ حالا حتی توی فیلم‌های جنگی و چیزهای از این دست هم همین مدل هست. چرا من باید به جای اینکه یک واقعه رو که میتونم بهش خوب بپردازم، حواشی بهش بدم، جزئیات رو خوب بپردازم و بتونم حرفمو بزنم، چرا باید بیارمش توی یک بستر؟
نکته‌ای که من عرض کردم دیگه، مثلا همون فراز ازدواج تا طلاقش، اون یک ماه و خورده‌ای دو ماهی که میگذره خودش میتونه بستر یک فیلمنامه و فیلم خوب بشه که نشده.
چند تعارض بین پروین اعتصامی و انجمن شاعران؟
بله بله. چند ستاره میدید؟
یک ستاره.
یک ستاره.
به احترام خانم پروین اعتصامی.
بله، بریم به اتاق فرمان. بخش آخر برنامه رو میخوایم در خدمتتون باشیم. قسمت‌هایی از صدای فیلم شکار حلزون، کارهای محسن جسور رو بشنویم. برگردیم با قسمت پایانی نقل آورد خدمت شما هست.
من اسم دارم، اسمم مینوه.
راضی نباشی این عقد باطله ها.
خب قصه مینو، یک زن جوانی که برای امرار معاش زندگیش میاد پرستار یک پیرمرد میشه، بعد میفهمه پیرمرد قاضی پرونده‌ای بوده که سالها پیش پدر او رو اعدام کرده و حالا قاضی هم متوجه میشه که این دختر متهم یکی از پرونده هاشه و سعی میکنه کمکش کنه. آقای عطابکی، یکی از همون فیلم هایی که چرا و اما و اگر راجبش خیلی زیاد، یعنی که از شاهکارهای فکر میکنم هیئت محترم انتخاب جشنواره فجر در انتخاب همین فیلم شکار حلزون بود.
بله، یعنی که ما این فیلم رو فکرم روز اول دیدیم.
بله،
یعنی ما دروغ‌های زیبا، شکار حلزون دو روز دیرتر و یک فیلم دیگر رو ما این تو روز اول جشنواره دیدیم و بین همه اینا گفتیم دروغ‌های زیبا چقدر خوبه.
چقدر خوبه.
شکار حلزون اینقدر عقبه، اصلا فیلم اصلا هیچ منطقی نداره. فیلم مثلا کارگردان هوس کرده که خب الان شخصیت اصلی فیلم خونه رو آتیش بزنه.
کمدی بود فیلم؟
خیلی دوست داشت، یعنی
چون من میدیدم توی سالن فقط دوستان منتقد و رسانی فقط میخندن قاه قاه.
حالا میگم فیلم خیلی دوست داشت جدی باشه، در این حال خیلی دوست داشت کمدی باشه و در این حال دوست داشت چی نباشه. یعنی واقعا اصلا ما متوجه روابط نمیشدیم. ببینید، ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، یک قاضی، اونم قاضی یک شهر کوچیکی مثل ساوه،
که همه هم دیگر میشناسن، همه همدیگر
رو اصلا حاکم شهره. حالا ما جنبه منفیش رو نمیگیم، نظر قدرتی داریم میگیم، مثل امام جمعه میمونه، یعنی در همتراز فرمانداره و حتی بعضا در بستگی به شخصیت و اتوریته فرد میتونه قدرتش هم حتی از اونها بیشتر باشه. کل نظام شهر زیر دست اینه و حالا این آدم اومده کنج عزلت. خب اگر که تو از اون گذشت پشیمان نیستی، خب پس اومده کنج عزلت. حالا اگر پشیمانی، خب توی فیلم باید نشون بدیم من پشیمانم، اونجایی که شخصیت زن فیلم میاد میگه که تو شوهر من این کارو کردی، میگه که من باید بر اساس قانون عمل میکردم. خب ما تکلیف این عصبانیت فردی رو نه متوجه نمیشیم چرا این آدم اینقدر عصبانیه، واسه متوجه نمیشیم چرا این آدم قاضیه. هیچ پرونده از قوه قضاییه نکنم توی خونه قاضی مونده باشه، من قاضی بازنشسته چون پرونده محرمانه، اسناد شخصی افراده. پس اسناد شخصی افراد و دولتی رو با چیز چه کسی آتیش زدی و بعد تحول شخصیت ها چرا و چه شکار حلزون
مخاطب؟ ساده انگاری مخاطب یکی از آفاتیست که خیلی از فیلم های جشنواره امسال داشتن، از جمله به هر حال شکار حلزون.
بابا آقای محمودی چرا شکار حلزون؟
والا من خودم هم متوجه نشدم،
بخاطر که حلزون بچه رو کاشتن
احتمالاً، مثلا
ما تو اون دروغ‌های زیبا هم تو حلزون داشتیم،
حلزون بود دیگه. بله باید میگفتیم مثلا دروغ‌های زیبای حلزونی یا مثلا حلزون زیبای دروغی یا همچین چیزی. چند ستاره میدید شما؟
من امیدوارم که بتونم صفر رو بدم بهش.
صفر بدین. بله آیا ابوالقاسم شما راجع به این فیلم کوتاه برای ما بگید؟
والا فیلم شکار حلزون میخواست نگاهی داشته باشه مسئله عدالت اجتماعی و قضاوت کردن و میخواست روایت بکنه داستان حالا زندگی یک زنی که قربانی هستش، ولی به ناگاه تبدیل میشه به یک فیلم ضد مرد. حالا من نگفتم فمینیستی، گفتم ضد مرد. من همون موقعی که داشتم فیلمو میدیدم میفهم سرچ کردم دقیقا ببینم نویسندهش زنه، کارگردانش زنه، تهیه کنندهش زنه، اینو کی نوشته. تمام مردهایی که شما در این فیلم میبینید مشکل دارن و یک زن قربانی همه اینها شده. پدر زن قاتله، شوهرش قاچاقچیه، بچهش مریضه.
اصلا مرد سالم تو فیلم نداره.
آره بچهش
حالا یا بزهکارن یا مریضن یا
بچهش هم مریضه،
از پا افتادن دقیقاً... یا بدبختن مثلا.
دقیقا بچهش هم مشکل گوش داره، اصلا کره نمیشنوه همین اتفاقاتی که داره رخ میده. یعنی نسل بعدم همین داستان رو ما خواهیم داشت. بعد حالا قراره شوهر قاضی بشه، باشو اعدام کرده قاضی که بچه خودش هم نتونسته تربیت کنه، به ناگاه دوچار تحول میشه و در آتش پرونده هایی که مثلا قضاوت کرده میسوزه و مثل ققنوس بلند میشه و که انقلاب و تحول شخصیت درش رخ میده.
همه اینا تو این فیلم بود واقعا؟
والا یه ملغمه درست کرده بود دیگه. حالا ما میدیدیم و هر حال امیدوار بودم که این فکرات دقیقا پشتش باشه، یعنی این ترشحات ذهن ما نباشه برداشتی که ما میکنیم، امیدوارم دقیقا این فکرات پشتش بوده باشه.
بعضی از فیلم ها ساخته نشن فکر میکنم عزیزان شنونده بهتره، دقیقا پول و بودجه و وقت و اینها هدر نمیره. آقای دکتر شهبازی کوتاه از شما بشنویم، وقت خیلی کمه.
چشم. اگر ساخته میشن انتخاب نشن،
انتخاب نشن و عرض کردم خب جزء شاهکارهای دوستان هیئت انتخاب بوده. بفرمایید.
خواهش می‌کنم دیگه دو گفتنی‌ها رو هم شما فرمودید، هم دوستان فرمودن.
بله
متأسفم، من باورتون میشه اتفاقا فیلم رو به خاطر حسین پاکتل انتخاب کردم که ببینم.
و قصه خوردیم.
آره خیلی دوستش دارم آقای پاکتل رو. عرضم به خدمت شما که خب نکات رو دوستان گفتن، واقعا چیز دیگه‌ای ندارم خیلی اضافه بکنم. منحنی شخصیت‌های در واقع بی‌دلیل، داستانی بعد داستان انگار فیلم در مرحله در واقع رافکات بود که ما دیدیم. من فکر کنم مثلا نسخه نهایی نبوده این فیلم، یعنی چیزی که ما رو پرده دیدیم به نظر نمی اومد که یک نسخه فاین کات یا در واقع تدوین نهایی بوده باشه. احتمالاً فکر کنم نشون داده بود فیلم ساز که بعداً تازه بشینه مثلا این پلان ها رو پشت سر هم بکنه.
آید با تدوین درست میشه؟
نه درست نمیشه. یعنی دارم میگم فیلم انقدر در مرحله در بدویت ساختاری بود که به نظر می اومد که هنوز نسخه کامل کامل نشده، نه صداگذاری مثلا درستی داره، نه بازی ها رو با فریم گیری نیاز داره بشه و خیلی اتفاقای دیگه باید بیفته. به سری هم که باید جلو دوربین میافتاده که نیفتاده. و حالا به هر حال یکی نفر ممکنه که دوست داشته باشه. یه فیلمی ساختن تو سینمای ایران، این فیلم ساز، این فیلم کادوی تولدی بوده که مادر فیلم سازه به خود فیلم ساز داده، گفته بود مثلا چی میخوای برات بخرم، گفته بود میخوام فیلم بسازم، بعد یه بودجه داده بودن و رفته فیلم ساخته طرف. حالا ممکنه این همچین اتفاقات بیفته، نه راجع به این فیلم ها چون اسم نبردم، نه این فیلم، ولی ممکنه که یه نفر پول داشته باشه دلش بخواد تجربه ای بکنه به هر حال دیگه، فیلمی بسازه. ولی بله، اینکه این فیلم چجوری باید بیاد تو جریان رسمی در واقع سینمایی کشور جا بگیره، بعد
بیا تو ویترین اون جریان،
بعد مرگ و دوشیزه دورفمان رو ما کجا بذاریم اصلا دیگه؟ فیلم بر اساس اقتباسی است از مرگ و دوشیزه دورفمان. دورفمان کجا بود آخه اصلا؟ کجا نه بینامتن داره، نه اقتباس مستقیمه، نه اقتباس، هیچ چیزی در واقع وجود نداره. به نظرم به هر حال فیلم بلدی، فیلم ضعیفی است و اکران هم احتمالاً نمیشه، شاید یه شبکه تلویزیونی پخشش کنه، نشه احتمالاً همین شبکه ویودی.
بله، چند ستاره میده؟
بی ارزش.
بله، ممنون از شما. آقای عطابکی خیلی خیلی ممنونم از جناب علی، همچنین جناب آقای دکتر شهبازی. آقای ابوالقاسمی خیلی ممنونم از شما. ما 4 برنامه و 16 فیلم رو از مجموعه فیلم های شرکت کننده در 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر رو در خدمت آقای دکتر رامتین شهبازی و جناب آقای محمد جواد عطابکی بودیم. از بین این 16 فیلم انتخاب آقای دکتر شهبازی و آقای عطابکی فیلم هایی که 3 نمره به بالا، یعنی از 5 ستاره 3 ستاره به بالا گرفتن، به ترتیب 2 فیلم صبحانه با زرافه ها و آسمان غرب با 4 ستاره، تمساح خونی با امتیاز 3.75 و آپاراتچی با امتیاز 3 بهترین فیلم هایی بودن که از جمع این فیلم ها تونستن انتخاب بشن و نمره متوسط به بالا رو کسب بکنن. از حضور شما ممنونیم. ما 3 برنامه دیگه عزیزان داریم در ادامه نقد و تحلیل فیلم های جشنواره 41 که برنامه های آتیمون رو با آقای دکتر میثم ابوالقاسمی و آقای دکتر مرتضی شاپوری ادامه خواهیم داد و از این برنامه تا 3 برنامه بعدی این 2 عزیز به عنوان کارشناس در خدمتشون خواهیم بود. برنامه که شنیدید حاصل کار همکاران من در رادیو نمایش بود. تهیه کننده خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار آقای سید جعفر جودتی، هماهنگی خانم آتنا سادات محمد پنا و من مصطفی محمودی که امشب هم با افتخار تمام در خدمت شما و نقدآوردی های عزیز بودم. تا یک نقدآورد دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه